بسم الله الرحمن الرحیم. الحجة السابعة وهي قریبة المأخذ مما تقدم. إن كثرة الأفكار والتأمل في إدراك المعقولات سبب لتجفيف الدماغ وزغول البدن لأجل ثوران الحرارة المجوفة و سبب لاستكمال النفس بخروجها في تعقلاتها من القوة إلى الفعل و معلوم أن الشيء الواحد لا يكون سببا لكمال شيء و نقصانه. هفتمین دلیلی که برای تجرد روح اقامه کردن این است که تفکر و تعمق در ادراک یک مطلب دو کار انجام میده. یکی این که بدن را ضعیف میکند و مغز را خشک می کند و نحیف می کند، و کار دیگر این که نفس را در تعقلاتش از قوه به فعل می آورد و کامل می کند. این دو کار محصول تفکر و تعمق در اندیشه هاست. اگر نفس و روح یک امر بدنی و مادی می بود و جزء بدن بود و از سلول‌های بدن به شمار می‌رفت، دیگر ممکن نبود تفکر هم او را تقویت کند هم او را تضعیف کند، زیرا شیء واحد نسبت به امر واحد هم عامل ضعف او باشد هم عامل قوت او ممکن نیست. گرچه ممکن است یک شی نسبت به امری باعث ضعف او بشود و باعث تقویت امر دیگر بشود، اما ممکن نیست که یک امر بالقیاس الی شیء واحد هم مضعف او باشد هم مقوی او. و ما چون این را بر وجدان در خود می‌یابیم و در دیگران مشاهده می‌کنیم، یافته های خودمون با تجاربی که از دیگران داریم جمعا این مطلب را اثبات می کند که تفکر و تعمق در اندیشه دو کار می کند. یکی این که بدن را نحیف می کند، دوم این که روح را در تعقلاتش می پروراند. پس روح نمی تواند یک امر مادی و جسمانی باشد. این استدلال در کتاب‌های ابن سینا هست، در مباحث مشرقیه امام رازی هست. یک اشکال امام رازی در مباحث مشرقیه دارد که اون اشکال در اسفار هم آمده. چیزی مرحوم آخوند در این استدلال بر اون چه که پیشینیان فرمودن نیفزود. الحجة السابعة، دلیل هفتم بر تجرد روح. و هی قریبة المأخذ مما تقدم. اون حجت این است ان کثرت الافکار از نظر کمی و تعمق فی ادراک المعقولات از نظر کیفی، هر کدام این دو سبب لتجفیف دماغ، عامل خوش شدن مغز و عامل زبول و نحیف شدن و لاغر شدن تن، سبب لتجفیف دماغ و زبول البدن. چرا؟ زیرا اون سوخت و سوزی که خشک می کند اون را کثرت فکر یا تعمق در یک مطلب اون را برمی انگیزاند و می شوراند. لیل سوران و شورش حرارت و دستگاه سوخت و سوز مغز که اون حرارت مجفف است و خوش کننده است. لعجل سوران الحرارت مجففه. این یک کار را هم با وجدان در خود میابیم و هم از تجاربی که با مشاهده در دیگران داریم اطمینان پیدا میکنیم. همین کار یعنی همین کثرت فکر یا در یک مطلب به عمق اون مطلب فرو رفتن. یک وقت انسان چندین مسئله را مورد مطالعه قرار میده، این میشود کثرت الافکار. یک وقت در یک مطلب به عمق اون مطلب میخواهد برود، اینم میشود تعمق در ادراک یک مطلب. هر کدام از اینها که باشد، گذشته از اینکه بدن را نحیف میکنن، عامل چیزی دیگر هم هستند. و سببان لاستکمال نفس به خروجها فی تعقلاتها من القوت الالفعل. نفسی که بالقوه عاقل بود او را بالفعل عاقل میکند، و چون کمال نفس در تعقلات کلیات او کلیات است، این امور باعث به فعلیت رسیدن و قدرت و قوت یافتن نفس می شود. این دو کار و سبب لاستکمال نفس به خروجها فی تعقلاتها خارج می شود من القوت الالفعل. این که بالقوه عاقل بود بالفعل عاقل می شود. این دو مطلب نیازی به اثبات ندارد، روشن است. مقدمه دیگری که باید زمینه این مقدمه بشود و جمعاً یک قیاس را تشکیل بدهد این است: اگر که اون که نفس مجرد باشد، بدنی نباشد، سلول از سلولهای مغز نباشد و مانند آن هیچ محضور در بین نیست که تفکر بدن را نحیف کند و نفس را شکوفا کند، ولی اگر نفس مادی باشد، سلولی از سلولهای مغز باشد، دیگر ممکن نیست یک عمل هم باعث تقویت اون امر مادی بشود هم باعث تضعیف اون امر مادی بشود. اگر نفس مادی باشد، قوت او به فربهی اوست، به کثرت اوست، به افزایش اوست و مانند آن. یک امر جسمانی وقتی قوی می شود یعنی در جسمانیت شکوفا می شود، در حالی که این تفکر و اون تعمق این سلول های مغز را پژمرده می کنند، معلوم می شود که او امر جسمانی نخواهد بود. و معلومون این مقدمه دوم ان شیء الواحد یک امر لا یکونو هم سبب لکمال شیء و هم سبب لنقصانه. این ممکن نیست. ما از تفکر دو اثر را به یاد داریم. این دو اثر اگر درباره یک چیز باشد قابل جمع نیست، حتما درباره دو چیز است. پس نفس غیر از بدن است. و معلوم ان شیء الواحد لا یکون سببا لکمال شیء و نقصانه. فلو کان موت البدن یقتضی موت النفس. اگر نفس مادی می بود، جزئی از اجزای تن به شمار می رفت، طوری که مرگ بدن موجب مرگ روح می شد، طوری که ضعف بدن موجب ضعف روح می شد، طوری که پژمردگی بدن باعث افسردگی روح می شد، اگر این چنین بود باید این کثرت تفکر یا تعمق در ادراک همونطوری که بدن را فرسوده می کند، روح رو هم فرسوده کند. فلوکان موت البدن یغتزی موت النفس لکانت الافکار التی هی سبب لنقصان البدن او موتهی، که بدن را از بین می برد بلو به تدریج، یا موت جزئی از اجزای بدن، سلول از سلول های ریز بدن. لکانت الافکار التی هی سبب لنقصان البدن او موتهی سبب لنقصان نفس او موتها، که اگر بدن ناقص شد باید روح ناقص باشد بشود، و اگر بدن مرد باید روح هم بمیرد. ما انها اون افکار در این حال که مجرف و مضعف بدنند مکملتون لجوهر نفس، فعلمنا ان النفس غیر قائمت بالبدن. این خلاصه استدلال. اشکالی را امام رازی در مباحث مشرقیه جلد دوم صفحه 370 دارن که همون اشکال اینجا آمده. اون اشکال این است که بلغائر ان یقول ان الممتنع کون شیء واحد سببا لکمال شیء واحد و نقصانهی من جهت واحدت و فی وقت واحد، و اما ان یکون ذالک فی وقتین و به حسب اعتبارین فغیر ممتنع. شما اگر توانستید بساطت این عامل و بساطت نفس و بدن را اثبات کنید، محضوری در بین نیست، حجت تام است. زیرا شیء واحد نسبت به امر واحد دو اثر متقابل ندارد. الف اگر بسیط شد نسبت به با دو اثر متقابل ندارد، یا عامل ضعف اوست یا عامل قوت اوست. ولی اگر الف بسیط نبود، دارای شؤون و جهاتی بود، یا در طی زمان دارای ابعاد زمانی بود، و همچنین با بسیط محض نبود، دارای شؤونی بود، یا در طول زمان دارای ابعاد زمانی بود، ممکن است همین الف نسبت به همین با در دو جهت دو کار انجام بده، یا در دو وقت دو کار انجام بده. شما باید بساطت این عامل و بساطت نفس و بدن را، یا بساطت نفس را اثبات می کردید، اونگاه می گفتید تفکر که یک امریست بسیط و بیش از یک اثر نمی تواند داشته باشد، نمی تواند در باره بدن یک جور و در باره نفس جوری دیگر اثر بکند. اگر نفس عین بدن است، دیگر ممکن نیست این امر بسیط دو تا اثر متقابل داشته باشد، و چون این امر ثابت نشد پس مقدمه اولا مقبول است، مقدمه ثانی مخدوش. چون مقدمه ثانی مخدوش است قیاس تام نیست. در مقدمه اول مناقشه نکرده، این مناقشه مربوط به مقدمه دومی قیاس است، اونطوری که در مباحث امام رازی آمده. و لغائر ان یقول ان الممتنع کون شیء واحد سببا لکمال شیء واحد و نقصانه من جهت واحدت و فی وقت واحد. ولی اگر این شیء به نام الف در اون شیء به نام با در دو وقت دو اثر بگذارد، یک وقت مقویش باشد یک وقت مضعف او، مثل اینکه یک دارو برای یک انسان در دو سن مختلف دو اثر می‌گذارد، یا به حسب دو اعتبار دو اثر مختلف بگذارد، این ضرری نمیرساند به مادی بودن نفس. نفس ممکن است مادی باشد و مجرد نباشد و این تفکر عامل تقویت بدن باشد از یک جهت و عامل تضعیف بدن باشد از جهت دیگر. نفس هم بدنی است و سلول از سلول های بدن است. اگر چنانچه نفس را ما جزئی از اجزای بدن دانستیم و سلول از سلول های ریز مغز به حساب آوردیم، چه منافات دارد که تفکر و تعمق در فکر سایر سلول ها را پژمرده کند و این سلولی که به نام نفس به روح نام دارد او را تقویت کند؟ اگر بساطت این امر ثابت می شد، مقدمه دوم هم مثل مقدمه اول تام بود، ولی چون بساطتش اثبات نشد، ممکن است که نفس مادی باشد، جزئی از اجزای ما بدن باشد، این تفکر سایر اجزا را پژمرده می کند و این جزء را تقویت می کند. و اما ان یکون ذالک فی وقتین و به حسب اعتبارین فغیر ممتنع. این دلیل هفتم بعضی از نقاط قابل دفاع دارد که در خلال برهان ششم گذشت که لو کانت القوة العاقلة جسدانیتا لضعفت فی زمان شیخوخت دائما، اونجا که کمال و فکرها کلال و حل فکر که مطرح شده بود، اونجا این بحث ها گذشت. لذا مرحوم آخون می فرمان به این که این غریبت المعخذ مما تقدم هست و جنبه دفاعی این برهان را در همه اون برهان ششم ذکر کردن، لذا اینجا به طور گسترده بحث نمی کنن. برهان ششم فل جمله تام بود، زیرا می فرمودن که اصل تجرد را اثبات بکند ولو در اثبات تجرد عقلی ضعیف باشد. اگر اینجا مرحوم آخون چیز نیافزودن، چون در دلیل ششم بحث ها را به طور مصطفی بیان کردن، مخصوصا در ذیل حجت ششم که حکمت عرشیه دارن، اون حکمت عرشیه که در صفحه 294 همین جلد 8 آمده بیان است، مخصوص خود مرحوم آخون، که ایشون هر مطلب برندی را به عنوان حکمت عرشی تعبیر نمی کنن. معمولا اون مطالبی که یافته های خودشون هست از باب این که قلب المؤمن عرش الرحمن، واردات قلبی را به حکمت عرشی نام میبرن. اگرم از باب اتفاق در توارد مطلب دیگری هم یافته باشد منافاتی ندارد، ولی اون چرا که خودشون بهش رسیدن معمولا از او به حکمت عرشی تعبیر میکنن. این دلیل فی الجمله می تواند تجرد نفس را اثبات بکند با استمداد از اون چیزی که در حجت ششم گذشت، اما نه تجرد عقلی را. الحجت الثامنه دلیل هشتم، این دلیل هشتم اصلش در علم و نفس شفا در فصل دوم از مقاله پنجم آمده و بعد امام رازی هم در مباحث مشرقیه در همین بحث، یعنی بعد از صفحه 370 ای رو داره، و بهتر از همه و منظمتر از همه فصل چهارم از نمط هفتم شرح اشارات و تنبیهات بر روح خواجه است که خیلی منظم و دقیق این برهان رو نقل کردن، نه به پیچیدگی علم و نفس شفاست نه به هم آمیختگی مباحث امام رازی. الحجت الثامنه این است: ان النفس غنیه فی فعلها عن البدن. روح گرچه در بعضی از کارها بدنی است، اگر بخواهد ببیند، بشنود، برخیزد، سخن بگوید، بنویسد و مانند آن، نیاز دارد که از ابزار بدنی استمداد کند. ولی در بعضی از کارها بی نیاز از بدن است. اگر روح در بعضی از کارها محتاج به ابزار بدن بود، دلیل بر مادی بودن او نیست. ولی اگر در بعضی از کارها از بدن بی نیاز بود، دلیل بر تجرد او است. اما اگر در بعضی از کارها محتاج به بدن بود، چرا دلیل مادیت او نیست؟ زیرا ممکن است یک چیزی ذاتاً مجرد باشد و فعلاً مادی. یک وقت یک موجودی هم در مقام ذات مجرد است و هم در مقام فعل، او عقل نام دارد. نه عقلی که در برابر وهم و خیال است، نه اون عقل کلی که در برابر نفس است. یک موجودی است بدون بدن کار انجام میده. یک وقت موجودی است ذاتاً مجرد ولی در مقام تدبیر از بدن کمک میگیرد. بدن ابزار کار اوست. پس اگر یک چیزی در مقام فعل احتیاج به ابزار بدن داشت، دلیل بر مادی بودن اون نیست. ولی اگر چیزی بدون بدن و ماده کاری را انجام داد، معلوم می شود مجرد است. در این حجت هشتم می فرمان به این که نفس در بعضی از کارها نیازی به بدن ندارد. این مقدمه. و هر فاعلی که بدون بدن و بدون ماده کار انجام می دهد مجرد است. این دو مقدمه. پس نفس مجرد است. این نتیجه. این هر دو مقدمه باید اثبات بشود. مقدمه اولا، نفس در بعضی از کارها نیازی به بدن ندارد. کار انجام می دهد بدون اینکه بدن در اون کار نقش داشته باشد. مقدمه دوم اینه که اگر یک فاعلی بدون ابزار بدنی کار انجام داد، یقینا مجرد است. و منظور از کار در اینجا در برابر انفعال نیست. فعل در برابر انفعال نیست. هرچه که بر او کار اطلاق بشود، اثر اطلاق بشود، پذیرش یا تأثیر، هر دو در اینجا کار به حساب می آید. کار به معنای جامع و وسیع. می گویند نفس در ادراک ذات خود که یک نحوه کاری است، نیازی به تن ندارد. خود را می خواد ادراک کند، احتیاج ندارد که از بدن مدد بگیرد. اگر خواست جایی را ببیند، از چشم کمک میگیرد. چیزی را بشنود، از گوش استمداد میکند. ولی اگر خواست خود را بیابد، دیگر از دست و پا و اعضا و جواره استمداد نمیکند. یا اگر خواست اندیشه خود را بیاندیشد، یعنی علم به علم پیدا کند، علم پیدا کند که من ادراک کرده ام، باز نیازی ندارد که از ابزار استمداد کند. بین ذات نفس و اندیشه های او ابزاری واسطه نیست که نفس به وسیله اون ابزار اندیشه های خود را درک کند. این دو. سوم، هر چرا که شما به حساب ابزار نفس می آورید از قوای درون بیرون، نفس اول اونها را ادراک می کند، بعد به وسیله اونها امور بیرون را ادراک می کند. نفس اول باصره را ادراک می کند و او را از سامعه جدا می کند، بعد در هنگام دیدن باصره را اعمال می کند، در هنگام شنیدن سامعه را اعمال می کند. در موقع تخیل قوه خیال را و در موقع تفهم قوه واهمه را اعمال می کند. پس نفس همه قوا و ابزار خود را ادراک می کند، بعد از ادراک اونها را به کار می گمارد. نفس در ادراک این اعضا و قوا که دیگر از قوا مدد نمی گیرد. این چنین نیست نفس اگر خواست باصره را درک کند، باصره را با باصره درک کند، سامعه را درک کند، سامعه را با سامعه درک کند، بلکه نفس ذاتاً سامعه و باصره را درک می کند بلا واسطه، بعد به واسطه سامعه و باصره مبصرات و مسموعات را می شنود و می بیند. و همچنین سایر قوا را. فتحصل که نفس ذات خود را درک می کند بدون اینکه در این درک نیازی به ابزار بدن داشته باشد، و درک خود را درک می کند که من اندیشیدم، ادراک کردم، بدون اینکه در ادراک غیری واسطه باشد، و ابزار و قوای خود را درک می کند بدون اینکه در ادراک این ابزار نیاز داشته باشد که از ابزار مدد بگیرد. این کارها را ذاتاً انجام می ده. بعد از اینکه ابزار را درک کرد، اونگاه اگر بخواهد امور خارج را ادراک کند از ابزار مدد می گیرد. پس نفس کارهایی را انجام می دهد که در اون کارها نیازی به غیر ندارد. ان النفس غنیه فی فعلها عن البدن. این صغرا. و اما کبرا، کل غنی فی فعله عن البدن فهو غنی فی ذاته عن البدن. اگر یک چیزی در کار نیازی به بدن نداشت، معلوم می شود در اصل هستی هم نیازی به بدن ندارد. چرا؟ چون کار یعنی ایجاد، یعنی چیزی را انسان بخواهد موجودش کند. کار کردن یعنی ایجاد نمودن، فرع بر وجود است. شی باید خود موجود باشد تا بتواند چیزی را ایجاد بکند. اگر الف در ایجاد با نیازی به هیچ چیز نداشت، یعنی الف فاعل بود و با فعل، و الف در این فعل به هیچ جزئی از اجزای بدن محتاج نبود، چه بدن باشد چه بدن نباشد، الف با را می سازد. اگر الف فاعل بود به نام نفس و با فعل نفس بود، و این نفس در ایجاد با یعنی در این کار هیچ احتیاجی به بدن نداشت، چون ایجاد فرع بر وجود است، تا وجود نداشته باشد نمیتواند کاری انجام بدهد. اگر در ایجاد محتاج به تن نبود، معلوم میشود در وجود مستقل است. چرا؟ چون اگر در وجود مستقل نباشد به بدن تکیه کند، لولا البدن این وجود ندارد تا بتواند کار انجام بدهد. بدن تکیه‌گاه اوست. نفس باید به این بدن تکیه بکند و در این بدن حلول بکند، تا وقتی در بدن حلول کرد به بدن تکیه کرد بتواند کاری انجام بده. و ما در مقدمه اولا یافتیم که نفس کارهایی را دارد که در اون کار بدن باشد یا نباشد تأثیر ندارد. معلوم می شود بدن چه باشد چه نباشد نفس کار انجام می ده. معلوم می شود بدن چه باشد چه نباشد نفس کار انجام می ده. اگر نباشد هم نفس کار را انجام می ده. اگر هم باشد نفس کار انجام می ده. معلوم می شود نفس در تحقق و هستیش به بدن تکیه ندارد. اگر به بدن تکیه می داشت، لولا البدن نفس هم رفته بود. اگر به بدن تکیه داشت و در بدن حلول می کرد، کارش حتما با استمداد از بدن. و از این که ما یافتیم نفس کارهایی را انجام می دهد که در اون کار بدن هیچ نقش ندارد، چه باشد و چه نباشد، معلوم می شود در اصل ذات نیازی به بدن ندارد. زیرا اگر ایجاد مستقل بود، یقیناً وجود مستقل است. اگر الف در ایجاد با مستقل از بدن بود، در اصل وجود هم مستقل از بدن است. این خلاصه استدلال. الحجة الثامنة غنية في فعلها عن البدن. این صغرا. و کل غنی فی فعله عن المحل فهو غنی فی ذاته عنه، یعنی از اون محل این کبرا، فن نفسو غنیتون عن المحل، این نتیجه. اما انها غنیتون فی فعلها عنه، نفس در فعل از بدن بی نیاز است. فعل وجوه ثلاثه، احدها انه یدرک ذاتها، نفس ذات خود را ادراک می‌کند. که اینجا عده نظر دارند، سیدنا استاد رضوان الله هم در امر سوم نظر دارد که ادراک کار نیست بمانند. احدها انه یدرک ذاتها و من المستحیله ان یکون بینها و بین ذاتها آلتون، نفس خود را ادراک میکند، بین خود نفس و نفس که آلات واسطه نیست، که نفس خود را به وسیله قوی از قوا ببیند و درک کند. قوا و آلات واسطن بین نفس و خارج نفس، اما بین ذات نفس و خود ذات نفس که چیز دیگر واسطه نیست. و من المستحیله ان یکون بین ذات نفس و بین ذاتها آلتون، پس فهیه یعنی این نفس فی ادراکها ذاتها، در اینکه ذات خود را ادراک کند، غنیتون عن الاله. و ثانیها انها تدرکو ادراکها لنفسها، علم به علم پیدا میکند. نفس اگر به چیزی عالم شد، به این علم خود علم پیدا میکند. ممکن است به وسیله قوه خیال چیزی را تصور کرده باشد، چیزی را فهمیده باشد، اما این صورت علمیه را به ذاتها عالم است. دیگر در ادراک این صورت ابزاری و قوایی واسطه نیستند. انها تدرکو ادراک حال نفسها و لیس ذالک به آلته. نمونه سوم و ثالثو انها تدرکو آلتها، خود ابزار و آلات و قوا را نفس ادراک میکند. و لیست بینها، یعنی بین نفس و بین آلتها آلت اخرى، قوه خیال گرچه ابزار نفس است بین او و صور خیالیه، اما نفس باید قبلا قوه خیالیه را ادراک بکند تا در تخیل از او مدد بگیرد، قوه واهمه را بیندیشد تا در توهم از او استمداد کند و ماننده. و لیست بین نفس و بین آلت نفس آلت اخرى. فثبت ان النفس غنیه فی فعلها عن الاله والمحل، پس صغرا با این شواهد ثابت میشه. اما کبرا، و کل ما کان کذالک، هرچی که در مقام ذات هرچی که در فعل منزه از ابزار بدنی بود، فهو فی ذاتی ایزن غنی عن المحل، در ذاتش هم معلوم شود مجرد است و محل نمیخواهد. و ذالکه، اما کبرای مسئله که چرا اگر یک شیئی در مقام کار محتاج به بدن نبود، حتما در مقام ذات محتاج به بدن نیست. و ذالکه استدلال بر کبرای قیاس است، لأن کون شیء فاعلا متقوم بکونه موجودا، اگر الف بخواهد فاعل با باشد، فرع بر آن است که خود الف موجود باشد تا در با اثر کند. اگر در این اگر وجودش به غیر متکی بود، حتما در ایجاد اون غیر نقش دارد و به غیر متکی. فلو کان الوجود متقوما بالمحل لکان الفعل متقوما ایضا به اون محل، لان الایجاب فرع الوجود و الفعل بعد از ذات ایجاد، بعد از وجود است فعل، بعد از ذات است. اگر ذات به یک جایی متکی است، ایجاد و فعل هم به اونجا متکی هست. اگر ذات محتاج بود به یک ابزاری، در مقام فعل هم حتما اون ابزار نقش دارن. فحاجت و ذات و الوجود الى شیئن یستلزم حاجت الایجاد و الفعل الی، یعنی به اون شی. اگر الف در مقام ذات به یک جایی باید تکی میکرد که لولا اون محل الف موجود نمیشد، پس در مقام فعل هم اون محل نقش داره. لا یقال که در بسیار از موارد نفس نیازی به ابزار دارد. می فرماید بسیار خوب، اگر نفس در بعضی از موارد نیازی به ابزار داشت، دلیل بر مادی بودن ذاتش نیست، دلیل بر مادی بودن فعلش است. چون اصل تابع فرع نیست، فرع است که تابع اصل است. ما نگفتیم نفس عقل است، یعنی مانند عقل ذاتن و فعلا مجرد است. گفتیم نفس نفس است، یعنی ذاتن مجرد است و در مقام بعضی از افعالش محتاج به مادی است. اگر دیدید که نفس در بعضی از کارها محتاج به بدن بود، این ثابت نمی کند که در مقام ذات محتاج به بدن است. اون به اندازه خودش ثابت میکنه، چون هر قیاسی به اندازه حد وسط خودش نتیجه میده. فحاجت و ذات و الوجود الى شیئن این یستلزم حاجت الایجاد و الفعل را الى شیئن، اما من غیر عکسین. اگر در مقام فعل محتاج بود، لا یستلزم که در مقام ذات محتاج باشد. این جواب اون اشکال مقدر من غیر عکسین. و لهذا لا يفعل شيء من القوى الجسمانيه الا بمشاركه الجسم. شما تاثیرات قوای جسمانیه را از راه تجربه به دست میارید و عقل هم تاییدتون میکند. قوای جسمانی، نیروی جسمانی چون به یک محل متکیان، تا اون محل در کارشون نقش نداشته باشد کاری انجام نمیدن. هیچ ممکن نیست که یک نیروی جسمانی بتواند در چیزی اثر کند و در جای اثر بگذارد که با اون محلش ارتباط ندارد. اگر میبینید یه دستگاه فرستنده قوی است که از اینجا تا دورترین نقطه زمین یا نقاط کهکشانها را هم میتواند ببیند یا پیام را بگیرد یا پیام برساند، در یه شرایط خاصی است، در یه وضع مازاد مخصوصی است. و اما روح بدون اینکه مسئله شرایط زمانی یا مکانی و مانند آن در نقش داشته باشد، میتواند از گذشته و آینده خبر بدهد و ببیند. و لهذا لا یفعل شیء من القوى الجسمانیه الا بمشارکت الجسم. چرا؟ چون ذاتن جسمانیان، تمام افعالشون هم جسمانی است، زیرا فعل فرع بر ذات است. و نمونه دیگر، و لعیل کون الحواس و غیرها من القول جسمانی جتل وجودند. چون حواس و مانند حواس اینا ذاتن جسمانیان، تمام کارهاشون جسمانی است. و لعیل کون الحواس و غیرها اینها من القوى الجسمانیه الوجودن لا تدرک ذاتها. باصره خودش درک نمیکنه، سامع خودش درک نمیکنه. هیچ یک از این سه تا کار را که ما درباره نفس فراغ داریم قوای جسمانیه نمیکنه. قوای جسمانی لا تدرک ذاتها یک، ولا ادراکها لذاتها دو، ولا ادراکها لآلتها سه. فلو کانت نفسو جسمانیتن لتعذر علیها ذالک، این برگشت به صورت قیاس استثنایی، اگر جسمانی بود نمیتوانست بدون بدن کار بکند، لاشم بدون بدن کار میکند، معلوم شد جسمانی نیست. اصل اون قیاس به صورت قیاس اقترانی گذشت، بعد با استمداد از شواهد بعدی رو به قالب قیاس استثنایی هم در آوردن که با تقریب دیگر ذکر میکنند. و قد ثبت انها لیس کذلک فثبت ان النفس غیر جرمیته. الحمدلله رب العالمین.